بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه‌های انتخابیه به جز حوزه انتخابیه استان تهران به پایان رسید و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نتایج انتخابات استان تهران تا پایان روز یکشنبه اعلام خواهد شد. علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، اعلام کرد در 42 حوزه انتخابات به دور دوم کشیده شده و احتمالاً در تهران نیز انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود. نتایج اولیه شمارش آرا در ایران نشان می‌دهد محافظه‌کاران تعداد زیادی از کرسی‌های نمایندگی مجلس را از آن خود ساختند. در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان مؤسسه خیام مشهد با یک تانکر نفتکش، 22 دانشجو در آتش سوختند و 7 نفر مجروح شدند. این اتوبوس حامل 29 دانشجو بود و در حالی که آنان را از اردو به مشهد باز می‌گرداند، در مسیر اندیمش خرم‌آباد دچار سانحه شد. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت علت تصادف سرعت بیش از حد و خستگی و خواب‌آلودگی راننده تانکر بوده است. وزیر دفاع کانادا میگوید مطمئن است که ناتو سربازان بیشتری را برای یاری دادن به واحدهای ارتش کانادا که در ایالت قندهار خدمت می‌کنند اعزام خواهد کرد. وی در یک کنفرانس امنیتی که در بروکسل تشکیل شده روز یکشنبه گفت حداقل به 1000 سرباز اضافی نیاز است. و یک گروه از شورشیان دارفور تقاضای مذاکره با دولت سودان را کردند. خلیل ابراهیم، رهبر جنبش عدالت و مساوات، خواسته است تا این مذاکرات تحت نظر کوفی آنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، صورت گیرد. این گروه شورشی تا پیش از این حاضر نبود در گفتگوهای صلح که به ابتکار اتحادیه آفریقایی جریان داشت شرکت کند.
تارا عاطفی خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش هایی در مورد نتایج انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. گزارش صلیب سرخ در آستانه پنجمین سال روز حمله ایالات متحده به عراق. ساخت یک مجموعه آموزشی برای یادگیری زبان فارسی در خارج از کشور. و گزارش های دیگر. با وجود آنکه قرار بود نتایج نهایی شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات مجلس در حوزه تهران تا نیمه شب یک شنبه اعلام شود، ولی تا این لحظه فرمانداری تهران آرای نهایی این حوزه را اعلام نکرده است. مریم احمدی مروری دارد بر آخرین نتایج اعلام شده هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با کشیده شدن سرنوشت ده ها کرسی انتخابات پارلمانی به دور دوم، حتی با اعلام نتایج شمارش آرای تهران، ترکیب مجلس هشتم به طور کامل مشخص نمی شود. اما آنچه که به یقین می توان گفت حضور اکثریتی اصولگرایان در مجلس است. با این حال هنوز نمی توان گفت که این اکثریت تا چه حد از سیاست های محمود احمدی نژاد حمایت خواهد کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه مخابره کرده است، تا کنون محافظه‌کاران 163 کرسی از 290 کرسی مجلس را به دست آوردند و 54 نامزد آنها هم باید ماه آینده در دور دوم انتخابات به رقابت بپردازند. اصلاح طلبان حدود 40 کرسی به دست آوردند که دست کم از تعداد کرسی‌هایشان در مجلس هفتم کمتر نیست. مقامات جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات را 60% برآورد کردند، اما رسانه‌های مستقل میزان واقعی را بسیار کمتر از این می‌دانند و رسانه‌های خارجی نیز محتاطانه‌تر عمل کردند. اتحادیه اروپا گفته است با توجه به رد صلاحیت‌های قبل از رأی‌گیری انتخابات پارلمانی ایران نه آزاد بوده و نه عادلانه. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه اظهار نظر مشابهی کرد.
گزارشی بود از مریم احمدی. اما اگرچه هنوز نتایج قطعی و کامل انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام نشده، آمار تاکنون منتشر شده حاکی از آن است که اصولگرایان اکثریت مجلس آتی را تشکیل خواهند داد. عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهم نیست چه جناحی پیروز شود. مسئله مهم توجه به خواست جامعه و اکثریت مردم ایران است که از گروه‌های سیاسی درون حکومتی جلوتر هستند. عیسی خان حاتمی:
انتخاباتی که الان برگزار شده یک فرقی با انتخابات دوره قبلی داره. ما در سال 57 که انقلاب شده و در 58 که به اصطلاح گروگانگیری شده و در سال 60 که جنگ شده و نیروهای میانه رو از قدرت کاملا حذف شدن، انتخابات گزینشی بوده و در این گزینش گروه های خاصی حق انتخاب شدن داشتن که بعد به خودی معروف بودن. دایره خودی ها هم ما میبینیم در این مدت روز بروز تنگتر شده، ولی در مرحله بعدی یعنی در سال 74 به بعد نیروهایی در جامعه ما به وجود اومدن که روی خودشون اسم اصلاح طلب گذاشته بودن. من شخصا اساسا این اصلاح طلب رو هیچ وقت قبول نداشتم و اینها دنبال اصلاحات نبودن، به دلیل اینکه اصلاح طلب های ما در فرصت هایی که داشتند هیچ وقت در جهت دموکراسی و مردم سالاری در جامعه ما عملی انجام ندادن. بیشتر دنبال این بودن که مردم رو در زمانهایی که خودشون نیاز داشتن وارد صحنه کنند و زمانی که نیاز نداشتن مردم به حال خودشون ول کنند.
شما منکر این هستید که بین اصلاح طلبان و اصولگرایان یا محافظه‌کاران اصلا تفاوتی وجود داره؟
ببینید، تفاوت از لحاظ نشستن بر اریکه قدرت در جامعه ما یک حرکت مردمی هست. شما میدونم ما 2 میلیون دانشجو داریم. ما تحصیل کرده ترین جامعه زنان در خاورمیانه رو ما داریم. این فشار از پایین هست. یعنی الان هم شما حساب نکنید اصلاحات به پایان رسیده. به نظر من اصلاحات از خود درون این حکومت هم اگر فرصت به دست بیاره خودشو نشون میده. یعنی اصلاحات در جامعه ما هیچ وقت پایان پذیر نیست. حالا چرا؟ یک، تحصیل کرده بودن مردم ما یک پیشرفت، دو، پیشرفت تکنولوژیه. امروز در ایران ماهواره امر مسلمه، حداقل 50% خانوارهای شهری ایران و 20% خانوارهای روستایی ما به ماهواره دسترسی دارن. این شوخی نیست، اینترنت یه امر جهانی شده. مردم ایران از لحاظ شعور و بینش اجتماعی تغییر کردن. ساختارهای جامعه ما زیر و رو شده. اکثریت جامعه ما شهرنشینه. اکثریت جامعه ما تحصیل کرده است. هر کس بر اریکه قدرت باشه اینو نمیتونه ندید بگیره. اگر اصلاح طلب های ما فرصت سوزی نمی کردن و در شرایط های لازم در جهت اصلاحات واقعی قدم برمی داشتن، ما این مشکل رو نداشتیم. ما تعارض بعدی که داریم بین قانون انتخابات و قانون اساسی، و وقتی این مسئله به وجود میاد یک اصلاح طلب باید در این مورد محکم بیسته، نه زیر بار حکم حکومتی بره. یعنی اصلاح طلبی که زیر بار حکم حکومتی میره ناخودآگاه باید شاهد حذف خودش باشه، ولی جامعه را خودشو ادامه میده. یعنی الان نیاز جامعه ما تنها در مسیر اصلاح طلب ها نیست، خیلی خیلی از خواستای اصلاح طلب ها جلوتر است. و یا این جناح راستی که خیلی ها در موضوع صحبت میکنن، این جناح یک جناح یک پارچه و متشکل نیست. یعنی این جناح هم در درونش هستن گروه هایی هستن که شاید این ما فکر کنن، ولی اینها دنبال فرصت هستن. اگر فرصتی به وجود بیاد اینها هم از این فرصت استفاده میکنن. جامعه ایران الان در درون خودش تحولاتو به وجود آورده. وقتی تعداد دانشگاه ها افزایش پیدا کرد، وقتی تکنولوژی پیشرفت کرد، وقتی خواسته های مردم جلو رفت، این حکومت هر کس باشه باید در مقابل خواسته مردم تسلیم بشه. وقتی گروه هایی که مطلقا ناسیونالیسم ایرانی رو قبول نداشتن زمانی، امروز دقیقا میون با ادبیات ناسیونالیستی می نویسن، به جای بسم الله الرحمن الرحیم خودشون میان به نام خداوند جان و خرد می نویسن. یعنی چی؟ این تغییر تحول نیست؟
اگر من بخوام بحث شما رو خلاصه بکنم، در واقع شما منظورتون اینه که اصلاح طلبا و اصولگرایان هر کدوم که باشن توی سیستم به خودی خود فرقی نداره، مسئله اصلی اینه که نظام به هر حال به خاطر تضادهای درونی خودش و پویایی جامعه محکوم به تغییر هستش.
دقیقا شما حرف من خیلی خلاصه و رک و پوسکنده گفتید. جامعه ما تغییر کرده. اعتقاد من بر اینه که امروز جامعه ما حتی از سال 76 آمادگی بیشتری داره. امروز در درون جامعه ما ارزش‌های ناسیونالیستی مطرح شده. در سال 76 این ارزش‌ها مطرح نبود. امروز جامعه ایران سکولارترین جامعه خاورمیانه است. همه اینو میتونن قشنگ راحت ببینن. این اتفاق در عراق نیست، در مصر نیست، در عربستان نیست، ولی در جامعه ما داره انجام شده.
مریم احمدی با عیسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، گفتگو کرده بود. انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدامی بازداشت سعید فیض‌الله زاده خواستار آزادی این فعال دانشجویی شده است. سعید فیض‌الله زاده که از اعضای انجمن اسلامی و از دانشجویان تعلیقی دانشگاه علامه است، با شکایت رئیس و معاون حراست این دانشگاه در 11 اسفند ماه دستگیر و زندانی شد. این فعال دانشجویی در تماس با خانواده خود از پیگیری حراست دانشگاه برای افزایش فشارها بر وی و بازجویی توسط مسئولان حراست دانشگاه علامه خبر داده است. در گفتگویی با رادیو فردا، محمد علی دادخواه، وکیل مدافع سعید فیض‌الله زاده، جزئیاتی را درباره رسیدگی به پرونده این دانشجوی زندانی شرح می‌دهد.
اصولا باید اعلام بکنم که مبادی یک رسیدگی عادلانه و منصفانه در این برخورد احراز نمیشه، چون برابر قانون اساسی باید به مجرد اینکه هر کسی رو در تحت اتهامی میگیرن به اون تفهیم اتهام بکنن و با عنایت به اصول مورد پذیرش حقوق بشر امکان دیدار وکیل و خانواده برای اون فراهم بشه، امری که برای این متهم فراهم نشده. از همه اینها گذشته در صورتی میتوانند کسی رو بازداشت بکنند که دلائل متقنی برای این مورد داشته باشند. صرف اتهام و اعلام شکایت بدون دلیل که کفایت زندانی کردن طرف رو نمیده، و علارغم اینکه خانواده اون پای میفشارند که حداقل قرار بازداشت رو تبدیل بکنن به یک قرار وثیقه و حداقل در این آغاز سال نو در نزد خانوادش باشه، اما متاسفانه دادسرای اوین با این درخواست منطقی، اصولی و قانونی مخالفت می‌ورزه. با همه اینها من امیدوارم اگر یک بررسی دقیق و صحیح نسبت به پرونده این دانشجو انجام بگیره، حتماً نسبت به تغییر این روال اتخاذ تصمیم خواهند کرد. من امیدوارم این موارد مورد توجه مسئولین دادسرای انقلاب قرار بگیره و نسبت به آزادی اون تصمیم شایسته اتخاذ بشه.
خبرنامه امیرکبیر با استناد به دیدار اخیر جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه و اعضای دفتر تحکیم وحدت با خانواده سعید فیض‌الله زاده از بازجویی این زندانی توسط شاکیان که رئیس و معاون حراست دانشگاه علامه هستند در زندان اوین خبر داده. شما آیا ملاقاتی با موکلتون داشته اید و آیا میتونید این خبر را تایید بکنید؟
نه، من متاسفانه امکان دیدار و گفتگو برام فراهم نشده و اجازه ندادن که وکیلش رو ملاقات بکنه. از همه اینها گذشته، اصولا اگر چنین امری رخ بده که بازجویی به وسیله عوامل حراست باشه، یعنی بی توجهی به اصول غیر قابل انکار حقوق اساسی و قانون اساسی که تفکیک قوا رو پذیرفته است. مگر حراست در زمره قوه قضاییه است؟ و حتی اگر در زمره قوه قضاییه می بود اجازه بازجویی داره، و اگر اجازه بازجویی می داشت حق ادخال در این پرونده رو داره، و اگر حق ادخال در این پرونده رو داشت اجازه اتخاذ تصمیم داره. همه این موازین و مواردی که اعلام کردم موانعی که اجازه دخالت و بازجویی عوامل حراست رو در این پرونده نمیدهد.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. در پنجمین سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای شرایط ساکنان عراق را بسیار حساس توصیف کرده است. مهدی یجاوید.
در سالگرد حمله سال 2003 آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق که منجر به سرنگونی صدام حسین و آغاز درگیری‌های مرگبار فرقه‌ای در این کشور شد، صلیب سرخ بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده است بیمارستان‌های عراق از تخت، دارو و پرسنل پزشکی لازم محروم هستند. سازمان صلیب سرخ نظام بهداشتی عراق را بدتر از همیشه توصیف کرده است. این گروه امدادرسانی بین‌المللی در گزارش روز یکشنبه خود تاکید کرده است در برخی نقاط عراق مردم این کشور به آب پاکیزه دسترسی ندارند و برخی از جمعیت 27 میلیون نفری عراق هر ماه یک سوم متوسط حقوق 150 دلاری خود را صرف تهیه آب آشامیدنی می کند. صلیب سرخ بین الملل می گوید 5 سال پس از آغاز جنگ شرایط انسانی در اکثر نقاط عراق یکی از حساس‌ترین شرایط انسانی در جهان محسوب می شود. سازمان صلیب سرخ که مقر آن در سوئیس واقع شده است متعهد به کمک به قربانیان جنگ و همچنین نظارت بر اجرای قوانین بین المللی جنگ بر اساس کنوانسیون ژنو است. در گزارش روزی یکشنبه این سازمان آمده است از زمان آغاز جنگ عراق ده ها هزار شهروند عراقی ناپدید شدند و از آنجایی که بسیاری از اجساد کشف شده به دولت عراق تحویل داده نمی شود، اجساد بسیاری از قربانیان به گونه شایسته شناسایی نشدند. صلیب سرخ بین‌الملل در تلاش است تجهیزاتی را در اختیار دولت عراق قرار دهد که از طریق آن میتوان DNA اجساد کشف شده را با DNA افرادی که به دنبال اعضای خانواده و عزیزان خود هستند مقایسه کرد و به این ترتیب به هویت اجساد گمنام کشف شده پی برد.
مهدی یجاوید گزارش میداد. و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا.
انتخابات مقدماتی سال جاری ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ خود بی‌نظیر است. در بخش دموکرات‌ها هنوز مسئله تعداد نمایندگانی که در کنوانسیون حزب دموکرات شرکت خواهند کرد مورد بحث و گفتگو است. تعداد نمایندگانی که می‌تواند به پیروزی یکی از دو نامزد دموکرات بیانجامد. در حال حاضر هیچ یک از دو کاندیدای دموکرات نمی‌توانند از نمایندگان ایالت‌های میشیگان و فلوریدا برای شرکت در کنوانسیون حزب دموکرات بهره گیرند. چرا که هرچند انتخابات مقدماتی در این دو ایالت برگزار شده است، اما بنابر دستور کمیته مرکزی حزب دموکرات هر دو ایالت از اعزام نماینده به کنوانسیون حزب محروم شدند، چرا که تاریخ انتخابات مقدماتی خود را بر خلاف مقررات حزبی به جلو کشیده بودند. سناتور هیلری کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، خواهان آن است که نمایندگان این دو ایالت در کنوانسیون حزبی دارای کرسی‌های خود باشند. سناتور کلینتون که در هر دو ایالت بر سناتور باراک اوباما پیروز شده است، به نمایندگان بیشتری برای پیروزی نیاز دارد. این در حالی است که سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا که نامزدی رسمی‌اش از حزب جمهوری‌خواه قطعی است، بامداد روز یکشنبه 26 اسفند وارد بغداد شد. سناتور مکین به همراه دو سناتور دیگر جمهوری‌خواه، سناتور جوزف لیبرمن و سناتور لینزی گرام به این سفر رفته است. هر سه سناتور عضو کمیته نیروهای مسلح سنا بوده و در اعزام نیروی بیشتر به عراق در سال گذشته بسیار فعال بودند. کارشناسان انتخاباتی این پرسش را مطرح کردند که آیا این سفر در جهت فعالیت ستاد انتخاباتی سناتور مککین صورت گرفته یا وی تنها در چارچوب وظایفش به عنوان یک قانونگذار آمریکایی به بغداد رفته است. پس از حمله آمریکا به عراق در 5 سال پیش، این 8 باری است که سناتور جان مککین به آن کشور سفر کرده است. هرچند که جزئیات این بازدید هنوز اعلام نشده، اما قرار است هر سه سناتور آمریکایی با ژنرال دیوید پتریاس، فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در آن کشور، ملاقات و گفتگو کنند. علاوه بر آن، سناتور مککین، سناتور لیبرمن و سناتور گراهام با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز ملاقات خواهند کرد. پس از آن، هر سه قانونگذار آمریکایی به اردن، اسرائیل، بریتانیا و فرانسه نیز سفر می‌کنند. سناتور جان مککین فعالیت‌های انتخاباتی خود را برای ورود به کاخ سفید در داخل و خارج از خاک آمریکا افزایش داده است.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. برای نخستین بار در خارج از ایران، یک مجموعه آموزشی برای یادگیری زبان فارسی و کلاس اول دبستان انتشار یافته است که از طریق DVD با تصویر و موسیقی از طریق استفاده مکرر زبان فارسی را در مدت 20 ساعت به علاقه‌مندان یاد می‌دهد. فیروزه خطیبی.
مجموعه الف مال آبه تازه ترین اثر هما احسان است که پیش از این کتاب‌های در زمینه آموزش رنگ‌ها، مجموعه نقاشی‌ها و سروده‌های کودکان، نقل زندگی فردوسی و حماسه گردی خانم و بهرام چوبینه و نمایش میخوام یهو بزرگ بشم را در لس آنجلس در اختیار کودکان و نوجوانان ایرانی قرار داده است. خانم احسان بیش از 20 سال بر روی مجموعه الف مال آبه کار کرده است تا آن را به شکل کنونی در دسترس علاقمندان به یادگیری زبان فارسی و خواندن و نوشتن در حد کلاس اول ابتدایی قرار دهد. اما انگیزه اصلی او ایجاد تغییراتی در روش‌های قدیمی موجود بوده است.
کلاس اول دبستان یه مشکل بزرگی بوده همیشه برای بچه‌ها و خانواده‌ها. خود من وقتی بچه‌مو می‌فرستادم کلاس اول دبستان در ایران، مشکل داشتم که باهاش کار کنم. اینقدر سخت بود این روش و هیچ قاعده و قانونی هم نداشت. انگیزه اصلی من برای این کار این بود که من چند سالی از خانوادم دور بودم به خاطر فعالیت‌های سیاسی که داشتم. من در اروپا بودم، بچه‌هام اینجا و 3 سال من بیاورو داشتم ولی اونجور سرپرستی و حضور دائم نداشتم و فرزند کوچک من به کلی فارسی رو کنار گذاشته بود. وقتی برگشتم دیدم این داغ بزرگی است بر دل من و هر کم می‌کردم که حالا بیاورو دبستان پلو بچه‌های کوچیک بنشین، خب 14 ساله شده بود نمی‌رفت. این بود که به فکر افتادم من باید یک کار دیگری بکنم که این نوجوان 14 ساله این الفبه و این خواندن و نوشتن رو خیلی سریع یاد بگیره. این است که این روش رو ابتکار کردم که با رقص و آواز و شکلک و این چیزا و بعدم کار مهمی که کردم دیدم که این نوشتن علارغم این که به ما یاد ندادن ولی قواعدی داره. این قواعد رو هم بیرون آوردم و او و 3-4 تا از همسن و سالاش رو به کلاس دعوت کردم و فکر کردم در یک هفته اینها اینو یاد میگیرن، ولی دیدم در 2 روز یاد گرفت. خیلی خوشحال بودم. همون موقع شروع کردم بچه های دیگری رو پذیرفتن، ایالت های مختلف آمریکا رفتم و کارگاه های گذاشتم تا هی آرایشش کردم. این روش بر مبنای موسیقی کار میکنه. شما میدونید اگر ماها، ما ایرانی ها جدول ضرب رو با یک نوع موسیقی یاد گرفتیم، 2-2-4-4-3-4-4 بیانتی همینطور بیا تا آخر. هنوز وقتی ما میخوایم یه جمع و تفریق و ضربی بکنیم میریم سراغ اون موسیقیه. ما به دلیل اینکه روی این ریتم ساده جدول ضرب رو یاد گرفتیم، این در ذهن ما مونده. همین رو من آوردم اینک الف با رو روی آهنگ و بعد شکل نوشتن و شیوه نوشتنش رو باز با انیمیشن که روش جدیده در واقع اینجا به کار بردم که اینکه قلم رو باید کجا بذاری تا به کجا ختم بشه که این حرف ساخته بشه رو نشون میدم.
الفم و مال آب صدای آمیارم، بالای خط میشینم از بالا همه رو میبینم. بابا جونم با خواهرام مهربونم، به من میدن یه نقطه که زیر خط میفته.
خانم احسان میتونه ازتون بپرسم همکاراتون در این کار چه کسانی بودن؟
آهنگاشو یه قسمت مهمشو بابک امینی ساخته. یک آهنگ اصلی هست بر اساس اون من همون روز اول این روش رو پیاده کردم، مال خودمه، همون رو استفاده کردیم. و بعد یک آهنگی از آقای احمد پژمان هست روی شعر ما گل‌های خندانیم که در واقع دیکته ایست که می نویسن در پایان کلاس. آهنگ دیگری است از رضا بهزادی که روی شعر خود من به نام به من نگاه کن من آینده ام، باز دیکته ایست که می نویسن به جای سار از درخت پرید و آش سرد شد. و کار انیمیشن رو جوان بسیار هنرمند و با ذوق و علاقمند به این کار به نام بامبوس پورگل در استودیوی او همه کارها انجام شد. یه گروه 13 نفره بچه ها درش به بازی کردن. 64 قطعه موسیقی داره، بیش از 170 تا حرکت و نقاش متحرک یا انیمیشن داره. و باید تأکید کنم این مخصوص کسانی است که فارسی سخن میگن نمی نویسن. به زودی همین روش رو برای کسانی که زبان اصلیشون انگلیسی است و اصلا فارسی نمی دونن هم بیرون می دم انشالله.
فیروزه خطیبی گزارش می داد. و در این لحظه فریبرز غریب نگاهی دارد به تازه های ورزش.
هفته 25 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه بدون حضور تیم های مدعی پیگیری خواهد شد. طبق برنامه روز دوشنبه 5 مسابقه از هفته 25 در دستور کار است که طی آنها در کرمانشاه تیم شیرین فراز میزبان صنعت نفت آبادان است. در اهواز استقلال این شهر از سباباتی تهران پذیرایی می کند. در همدان پاس میهماندار پگاه گیلان است. در شیراز مقاومت سپاسی با ابو مسلم مشهد مسابقه می دهد و در بندر انزلی قوی سپید با برق شیراز دیدار خواهد کرد. سه مسابقه باقی مانده از هفته 25 هم روز 10 فروردین ماه انجام می شود که طی آنها پرسپولیس تیم اول جدول رده‌بندی در اصفهان به مصاف تیم ذوب‌آهن می رود. در تهران استقلال این شهر میزبانی از سپاهان اصفهان را بر عهده دارد و در کرمان تیم مس رو در روی سایپا به میدان خواهد رفت. بازیکنان شاغل در لیگ‌های امارات و قطر از روز یکشنبه به جمع سایر اردونشینان تیم ملی ایران اضافه شدند. علی کریمی، ایمان مبعلی و مسعود شجاعی که در تیم‌های باشگاهی قطر و امارات توپ می‌زنند از عصر یکشنبه همراه با سایر دعوت شدگان به تیم ملی تمرینات خود را انجام دادند. به گفته علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، آندرانیک تیموریان لژیونر ایرانی که در تیم بولتون انگلیس عضویت دارد به بازی دوستانه با تیم بحرین نخواهد رسید و در کویت به ملی پوشان ملحق خواهد شد. تیم ملی ایران روز 2 فروردین ماه در منامه یک دیدار دوستانه را با تیم ملی بحرین برگزار می کند و سپس روز 7 فروردین در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت. و یک داور زن ایرانی در مسابقات جهانی از قضاوت بازی تیم تنیس روی میز اسرائیل خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که در کشور چین برگزار شد، فرخنده سلیمانی داور بین‌المللی زن ایران از قضاوت مسابقه تیم اسرائیل با بلغارستان امتناع کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. محافظه‌کاران در ایران پیشتاز انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان با یک تانکر سوخت در ایران 22 دانشجو کشته شدند. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا راهی خاورمیانه می شود. کانادا خواسته است 1000 سرباز اضافی از سوی ناتو در قندهار مستقر شوند. حمله موشکی در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان 18 کشته بر جای گذاشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا قول داد اقداماتی در مورد اوضاع اقتصادی این کشور انجام گیرد. مجله خبری نیم شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر